بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثی که پیش میاد تو حوزه مبحث مربوط به علم و فلسفه علم، توقعات بیجا و نادرستی که در مورد علوم تجربی ایجاد شد در قرن 18 و 19 در غرب و بعد جهانی شد، در این حد که معلوم شد که آقا اصلا نه فقط حل مشکلات مادی و روش و اینا سرعت دادن به زندگی و ما با علوم تجربی حل میکنیم، بلکه اصلا انسان خوب و زندگی خوب و جامعه خوبم هیچ نیازی نه به حکمای الهی داره نه به انبیا داره، حتی نه نیازی به فلاسفه و بحثای فلسفی داره. این خزعبلات هرچی که فلاسفه و عرفا گفتن و به طریق اولا هرچی که به اسم دین گفته شده، اینا چون تجربی نیست و با مفاهیم تجربی با معیارهای تجربی قابل تایید نیست، محسوس نیست، اصلا اینا ربطی نداره. ما حتی رسالتی رو که شما به دین میدادید، خب یه حرف زده شد دیگه در قرن 18 مگه زده نشد صریح در اروپا، نیمه دوم قرن 17 زده شد، در قرن 18 این حرفا گفتمان حاکم شد، اصلا برای همین اسم قرن 18 رو گذاشتن عصر روشنگری، روشنفکری. فکر بشر کافی است برای همه مشکلات، هیچ نیازی به معارف فراتر از عقل بشر و به خصوص عقل تجربی بشر وجود نداره. این دیدگاه در قرن 19 ایدئولوژی سازی کرد، نظام سازی کرد، ایدئولوژی های چپ و راست و همه با یه مبنای مشترک، همه مدعی علمی بودن. در قرن 20 هم بر کل جهان مسلط شد، حتی کشورهای اسلامی تماما در نیمه دوم قرن 19 میلادی و در قرن 20 هم به لحاظ اقتصادی نظامی سیاسی و هم به لحاظ فرهنگی ظرف این 150 سال به طور کامل تحت سیطره این تفکر قرار گرفت و عقده عقب مانده بودن که آقا ببین وقتی میری اونجا نبودم راهنش، هواپیماش چیش، خیابوناش چیشیکه، ماشیناشون فلان، بعدم چی فرستادن به ماه و اینا، این اتفاقاتی که توی ظرف این 100 سال افتاد، یه مرتبه یه مغالطه حاکم شد بر اذهان و افکار عمومی که اونی که به لحاظ علم تجربی و تکنولوژی الان از بقیه پیش افتاده، یک در مفاهیم و حوزه های غیر از علوم تجربی هم حرفش درست، چون اینجا از ما قوی تره، پس در حوزه علوم انسانی و هستی شناسی و انسان شناسی و تعریف اخلاق و فلسفه سیاسی و اینا هم حرفش درسته، چون تو فیزیک جلو افتاد پس در همه مباحث هم اینا درست میگن. مغالطه اول. مغالطه دوم که حاکم شد و جهانی شد اینه که چون اونا پیشرفت علوم همزمان شد با سقوط دین و مذهب در اروپا و حذف مذهب و از متن به حاشیه رفتنش، پس یک نسبت علی وجود داره بین پیشرفت مادی و صنعتی با حذف دین. یعنی هرچه دین و فکر دینی قوی تره، علم و تکنولوژی ضعیف تره. اگه میخوای علم و تکنولوژی قوی بشه، باید دین به حاشیه بره و حذف بشه. به این معنا که جز در فضای فکری فلسفی سکولاریزم امکان رشد علم و تکنولوژی وجود ندارد. اینا مغالطه دوم. مغالطه سوم، این مغالطه ها جهانی شد، در اروپا حاکم شد و بعد جهانی شد، تمام افکار عمومی کشورهای مثل خود ما همه جا رو گرفت. و خطا و مغالطه سوم این که این درک تجربی برای حل نه فقط مشکلات معاش، مشکل ابزار زندگی و روش زندگی و رفت و آمد و حرکت و اینا، بلکه برای حل همه مشکلات ما کافی است. اصلا نیازی نیست به حرف انبیا و دین، همینا با همینا مشکلات حل میشه. اینا سه تا از بزرگترین مغالطه های خطرناک در زندگی بشر در تمدن جدید بود که به دلیل ضعف های مسیحیت و ضعف متافیزیک در غرب و سوء استفاده ها و انحراف مذهب در غرب و متولیان مذهب پیش آمد، در فکر حاکم بر اروپا شد و بعد فکر حاکم بر جهان شد و تا همین الان هم زهرش در این نگاه با این متد در تمام علوم وجود داره و تو علوم انسانی آشکارتره. علوم انسانی میدونین یک وضعیتی داره که یکی از فرقاش با رشته های شما و مهندسی و پزشکی و این حرفا اینه که تو رشته های شما نمیتونی اشتباهات بزرگ بکنی. یعنی اگه شما یه اشتباه بزرگ بکنی، پل خراب شد، دو تا پل که خراب کنی، دفعه سوم گوشت میگیرن بیرونت میکنن از اون نظام مهندسی و نظام پزشکی. تو علوم انسانی ما همچین نظامی نداریم، هر چی گفتی گفتی. این مشکل علوم انسانی اینه، هر کی هر چی گفت گفته، چون نه پل یه مرتبه خراب میشه، نه یک کسی سکته میکنه، نه یک بیماری واگیرداری میاد، نه بی صدا ممکنه در ظرف نیم قرن یک تئوری، یک نظریه، یک ملت رو نابود کنه. هیچ کس نمیفهمه. تازه آخرش هم میتونه بزنه زیرش بگه حرفای ما رو که عمل نکردین که. من این نگفتم که فاشیسم، مارکسیسم، لیبرالیسم، اینا که دنیا رو در 150 سال اخیر به خاک و خون کشیدن، میلیون ها میلیون انسان کشته شد، این ایدئولوژی ها کجا ساخته شد؟ ریشه های اصلیش تو دانشکده های به اسم فلسفه و به اسم انسانشناسی اینا مطرح شد. بعد مهندسین و پزشکان و اینا در خدمت ایدئولوژی ها قرار گرفتن، تکنولوژی آمد در خدمت این ایدئولوژی ها، والا اونجا متولد شد. کی به کیه؟ کی جواب داد؟ هیچ کس جواب نمیده. هر چی گفتی گفتی و بگو برو. بسیاری از حرفا اصلا برهان نیست پشتش، که شما میگی یک برهان، من با یک برهان از رده خارجت میکنم. نه، یک چیزی میگه، اونم یک چیز دیگه میگه، اونم یک چیز دیگه، همه گفتن. حالا که دیگه راحت شدن میگن آقا اینا هم هر کدوم یک پارادایمه، شما تو پارادایم خودت حرف میزنی، اون تو پارادایم خودش، گفتمانهای مختلف دیگه. گفتمانها که شد دیگه، داوری یعنی چی؟ عقل یعنی چی؟ گفتن کل این رسالت هایی که به دین و مذهب و اخلاق و انبیا و همه چیز میدادید همشو بسپرید به ما، همشو بسپرید به علم تجربی. خب اولا مگه علم به همه اینا کار داره؟ مگه میتونه در مورد اینا اصلا اظهار نظر در مورد همه اینا بکنه؟ خودش محتاج، برای علم بودن محتاج است به مباحث غیر تجربی. اینا دیگه جواب داد. البته اسمش بودا، در واقع علم سر کار نیامد، در واقع بورژوازی و تفکر سرمایه‌داری آمد سر کار. کلمه علم و جامعه علمی و اقتصاد علمی اسم مستعار شد برای اقتصاد سرمایه‌داری، تفکر سرمایه‌داری و حاکمیت کمپانی‌های سرمایه‌داری. اینا اسم مستعاره. مثل که الان میگن جامعه جهانی، منظورشون آمریکا و انگلیس و فرانسه و اسرائیل. جامعه جهانی ستاین. بقیه دنیا که جامعه جهانی، جامعه جهانی مگه جامعه جهانی نظرش اینه؟ یعنی منظورش اینه که ما نظرمون اینه. علم هم شد یک اسم مستعار. خب نتیجه این نگاه این شد که بشر مثل امروز تا این حد بر طبیعت مسلط نبوده. امروز بشر از همیشه بیشتر توانا شده در تسلط بر طبیعت، اما از همیشه کمتر بر خودش مسلط. از همیشه بیشتر بر طبیعت مسلط شده و از همیشه کمتر بر خودش مسلط شده. یعنی بر طبیعت جهان بیش از همیشه مسلطه، بر طبیعت خودش کمتر از همیشه مسلطه. در طول تاریخ اینقدر جنایتی که الان داره میشه نشده. تسلط بر طبیعت بیشتر شد، تسلط بر خود کمتر شد. ابزار پیش رفت، افکار پیش نرفت. با همون افکار مادی ابزار پیش رفت. گفتن ما انسان سازی هم از این به بعد با همینا، با همین معیار، از همین چشم انداز، هم جهان سازی، هم جامعه سازی، هم طبیعت سازی، هم انسان سازی. اوایل قرن 20 یکی از بزرگانی که تو حوزه فلسفه تکنولوژی بحث کرده، فیلسوف تکنولوژیست، میگه که تو جامعه خودمون که قدم میزنم برام روشنه، مثل روز که پدر بزرگ من باور نمیکرد یه روزی مثل امروز ببینه که این همه کارا داره انجام میشه، مثلا صبح فلان جایی، ظهر اونور عالمی و تو خونت نشستی با اونور عالم داری حرف میزنی، داری فلان چیزو میبینی. باور نمیکرد چیزا رو پدر بزرگ من. ولی وقتی من نگاه میکنم در تمام این جامعه امروز من بگردم، همه جا ابزار میبینم، اما آدم خیلی کم میبینم، در حالی که من قبلا آدم زیاد میدیدم. آدم هایی که انسان های بزرگ، انسان های بزرگوار، هم به لحاظ اخلاقی هم بزرگ به لحاظ روحی و عقلی کم میشن. مشکل ما با این متدولوژی فرانسیس بیکن این نیستش که آقا علم تجربی لازم است، این که معلومه، یا قدرت لازم است، این که معلومه. ما تصرف در عالم رو حرام نمیدونیم، حق الهی میدونیم، مشروع میدونیم. خود خداوند فرمود سخرنا لکم، ما تسخیر کردیم زمین و آسمان رو، در اختیار شما گذاشتیم تصرف کنید. منتها لا تصرفوا و لا تکفروا، کفر نورزید، اسراف نکنید، سوء استفاده نکنید. کی گفتن استفاده نکنید؟ اشکال به اون فلسفه بیکنیست که گفت تا حالا دنبال حقیقت بودن، از این به بعد دنبال قدرت باید بود فقط. یعنی بین حقیقت و قدرت جدایی انداختن، بین دانش و ارزش هم جدایی انداختن. این مشکل. یک فلسفه مادی که میاد از ابزار علم و تکنولوژی و تجربه استفاده میکنه، مشکل اینه. تو تفکر اسلامی میگن آقا هم قدرت هم حقیقت، قدرت در خدمت حقیقت. در تفکر هندی و شرقی و عرفان کلیسا شعار ای بود که حقیقت نه قدرت. در تفکر سرمایه‌داری و نگاه مدرنیته به علم و تکنولوژی گفتن قدرت، آری حقیقت ولش. در تفکر اسلامی، تکنولوژی اسلامی، علم شناسی اسلامی میگن قدرت و حقیقت، قدرت مرتبط با حقیقت. هر دوتون اشتباه میکنید. با علم تجربی و تکنولوژی مشکل نبود، با کفری که پشت سر ایش مشکله. با نگاه ملحدانه به زندگی و نگاه شکاکانه به مفاهیم ماوراء تجربی مشکل بود، نه با التفات به تجربه. فلسفه مدرنیته، فلسفه غرب جدید اینه، بینشش بینش خوش بودنه، اصالت خوشی و شادی، اصالت لذت. این اصالت خوشی ربطی به علم تجربی نداره، از علم تجربی و تکنولوژی استفاده داره میکنه در این مسیر، از این طریق حاکم شد بر جهان. یک بینش فلسفی مادی بنابراین سوار شد بر علم و تکنولوژی، قلمرو و علم رو محدود کرد فقط در یک هدف، و اون این که فقط وسائل آسایش زندگی ما رو باید بسازی، کار دیگه این نیست به عهده تو. و نتیجهش این شده که بشر مدرن غربی به اصطلاح این تفکر، این فلسفه که هدفش ساختن وسائل آسایش زندگی بود، فقط این رو به عنوان هدف تعیین کرد، امروز کمتر از همه دوره‌های تاریخ آرامش داره. ببینید، آسایش به دست آمد به قیمت از دست دادن آرامش. اینا برای همون توجه یک بعدی به بخشی از مسائل انسانه. و علوم هم، چه علوم صنعتی و تکنولوژی و اینها، علوم پایه و فنی و اینها، چه علوم اجتماعی، مدیریت، جامعه شناسی، علوم سیاسی، برای همه اینا یک رسالت تعریف شد، و اون که باید قدرت رو برای من تأمین کنی، حقیقت رو ولش کن. هم حقیقت موی دماغه، هم اصلا حقیقت با تجربه به دست نمیاد، فهمیده نمیشه. چون وقتی شما گفتی اصالت تجربه، یعنی در مفاهیم ماوراء تجربه داری میگی اصالت شک، چون نمیتونی چیزی رو رد و تایید کنی که با تجربه. که لذا یک رسالت تعریف شد برای همه علوم، هدف زندگی، هدف علم همان هدف زندگی است، هدف زندگی اصالت شادی، کسب قدرت، کسب اقتدار و سلطه. دیگه صحبت از حقیقت و هدایت و این بحثا نباید بکنید. مقتدر شدن به هر قیمت، کشف مواهب جدید در عالم طبیعت برای لذت بیشتر، تجربه انواع جدید لذت، هرچه بیشتر در اختیار گرفتن طبیعت، جامعه و تاریخ، و اینا رو در راه منافعمون مصرف کردن. اسمش شد نگاه علمی به انسان و جهان، ولی حقیقتش نگاه مادی به انسان و جهان بود. علمم شد ابزارش، علم شد کنیزک سرمایه‌داری و فلسفه مادی و سرمایه‌داری در این عالم. هدف یکی شد تو زندگی روزمره. وقتی هم هدف شد علم با سرمایه و سرمایه‌داری، و همدست شد با او، و دانش و دانشمند شد نوکر سرمایه‌دار. مهندس و پزشک و علوم پایه و اینا همه شدن نوکران سرمایه‌داری. اصلا شعار اینا این بود، میگفتن آقا دوران سنت، دوران مذهب، عصر تاریکی دورانی است که دورانی بوده که علم کنیزک فلسفه و الهیات بوده، علم نوکر فلسفه و الهیات بود. ما این زنجیر بردگی علم رو باز کردیم، علم آزاد شد، این شعارشون بود. اما اتفاقی که در واقع افتاد این بود، علم شد کنیزک سرمایه و سرمایه‌داری. این اتفاقی بود که افتاد، و بعد از او همه چی با پول سنجیده میشه دیگه. علم وظیفه‌ای نداره در باب تکامل روحی و تعلیم و تربیت و حقیقت یابی، و هدف کلاً عوض شد. این نگاه به علم غلطه، مشکلی با علم نیست، مشکل با این نگاهه، با این فلسفه مادی به علمه. یک جنبندی اینجا عرض بکنم، موضوع علوم تجربی و علوم طبیعی عبارت است از ماده و طبیعت، با این قید، با یک قیدی، با این قید و از این حیث که قابل آزمون تجربی و حسی باشد. یعنی موضوع جسم و طبیعت و ماده است، از اون حیث، نه از هر حیثی، از اون حیثی که قابلیت تحقیق و آزمون از راه مشاهده و آزمایش داشته باشد. یعنی دو تا نکته مهمه، دو تا نکته در موضوع علم، در اعتبار، دایره اعتبار علوم تجربی دو تا نکته دخالت داشته و داره. یک، موضوع مادی و جسمانی است، بنابراین علوم تجربی در موضوعات غیر مادی و غیر جسمانی به لحاظ متدولوژیک امکان معرفت بخشی اثباتن ایجابن یا سلبن، اثباتن یا نفیان ندارن. یعنی تمام موجودات مادی، غیر مادی، از خدا و فرشته و مجردات و این حرفا رو در دانش تجربی نمیشه اینا رو رد کرد. تاییدش هم نمیشه کرد، فقط میشه سکوت کرد و این فقط باید سکوت کن بگی من نمیتونم. بله راست میگی. نکته دوم، تحلیل های فرا تجربی و فرا حسی درباره عالم طبیعت و ماده وجود دارن که اونا با اینکه موضوعشون ماده است ولی این نوع بحث باز بحث و پژوهش تجربی نیست. یعنی هم موضوع باید طبیعی و مادی و جسمانی باشه، هم مسئله شما مسئله مادی اگر باشه، اما اولا در مفاهیم غیر حسی و غیر تجربی علوم تجربی کور مطلقاً، کر و کورن. دوم در موضوعات مادی از حیث بحث از زاویه فرامادی، یعنی بحث مثلا فلسفی راجع به موضوع جسمانی، بازم ربطی به مباحث علوم تجربی و رشته‌هایی که دوستان کار میکنن نداره به لحاظ متدولوژیک. یعنی اونجا اظهار هر نوع اظهار نظری غیر علمی است. تحلیل مثلا راجع به ماهیت ماده، خود ماده موضوع علوم تجربیه، اما تحلیل ماهیت ماده یه بحث تجربی نیست، یه بحث فلسفی است، تو حوزه علوم تجربی نیست. ماهیت زمان و مکان، اینا مباحث علمی نیست، اینا مباحث فلسفی است، فرا علمی است. بحث این که همین جهان ماده ازلی و قدیم یا حادث است، این یک بحث علمی به مفهوم خاص، علم تجربی نیست. با علوم تجربی نمیتونید ثابت کنید که عالم ماده ازلی است یا حادثه، اینا مباحث فلسفی است. ممکنه بگید این موضوعش که جسم و ماده است. بله موضوع جسم و ماده است، اما سوال سوال تجربی نیست، سوال سوال عقلی و فلسفی است. اینا خارج از قلمرو به تحقیقات علوم تجربی قرار میگیرن. اما یه وقت میاد راجع به انقباض و انبساط جسم، راجع به سرعت کندی و سرعت حرکت جسم، راجع به تأثیر سرما و گرما رو ماده، راجع به سرعت سقوط اجسام میگه با اینکه جرمشون متفاوته سرعتشون یکی هست یا نیست، راجع به تعداد عناصر و اینکه اینا چجوری با هم ترکیب میشن بعد نتیجهش چی میشه، راجع به اینکه آب در 100 درجه میجوشه در 0 درجه یخ میزنه، راجع به اینکه مثلا یک توده رادیواکتیو بعد از یه مدت فعالیتش بعد از یک مدتی به نصف کاهش پیدا میکنه، مسئله اینه که رابطه متقابل بینه که مثلا بنده سیگار میکشم رو ریم این آثار رو داره، روز تسلب شرائی اینجور. اینا بله اینا موضوع جسم ماده است، سؤال هم سؤال تجربی است، اینا به علوم تجربی مربوطه. غیر از این هیچ سوالات ربطی به اینا ندارن. اگر شما فقط گفتی معیار تجربه است، یعنی تمام این علوم دیگر رو تعطیل کردی، تمام معارف رو حذف کردی، رفتی به سمت جهل. یک فیلسوف هر چه بشینه تو اتاق دربسته به مغزش فشار بیاره که با تحلیل عقلی مسئله مولکولا و اتما رو میخوام بفهمم، اون نمیتونی، ربطی به این موضوع نداره. بشینی توی اتاق دربسته بدون آزمایش و تجربه بخوای کشف کنی که چه موادی با چه موادی ترکیب بشن چه نتیجه میدن، یا فلان موجودات از چه موادی تشکیل شدن، زندگی فلان موجودات زنده در کدام شرایط مادی است، چه چیزایی باعث بیمار، چه نوع بیماری در انسان یا حیوان میشه و معالجش چطوره و خیلی از مسائل اینطوری. همطور که اینا به اینا تو عالم فلسفه حل شدنی نیست، سوال فلسفی هم تو عالم علمی تجربی حل شدنی نیست. بحث ما همینه، کجای این بحث غیر علمیه؟ این بحث یعنی مخالفت با علم؟ این بحث یعنی آقا ما چند سنخ معلوم داریم، به تناسبش هم چند سنخ علم داریم، همش هم علمن، اینا رو از هم جدا نکن. بعضی علوم رو نگو علم نیست، بعضی رو بگو علم است. دعوای ما با اینه، ساینتیزم تجربه زدگی، علم زدگی، اینه مشکل. ولی کسی با مشکل با علوم تجربی نداره. مرزبندی بین این متدولوژی های متفاوت بین قلمروها و روش علوم، این مرزبندی اعتباری نیست، قراردادی نیست، یک مرزبندی واقعیه. مقتضای طبیعت مسائل علومه و برمیگرده به موضوع علم. نوع مسئله علوم طبیعی اقتضا میکنه که برای حلش از روش تجربی و مقدماتی استفاده بشه که به تجربه حسی مربوطه، چون مفاهیمی که توی علومن و موضوع و محمول گزاره تجربی رو تشکیل میدن اینا از محسوسات گرفته میشن، طبیعی است که اثباتشون یا انکارشون هم به تجربه حسی نیاز داره. چند تا روایت من فقط براتون بخونم، اینا رو من خواهش میکنم دقت بفرمایید، چون ما دیدیم مطلب مینویسن بعضی از دوستان از موضع، حالا اویده از اون طرف می‌نویسن که آقا اصلا چه ربطی داره به تفکر، اگر یک تمدن دینی باشه یعنی علم و صنعت و اینا همه رو باید بذار کنار. این روایات که من چند تاشو فقط میخونم، هم جواب ایناست، هم جواب بعضی از دوستان خوب متدین ما که تحت عنوان حمله به سکولاریسم و دفاع از تفکر دینی اصل صنعت و علوم تجربی و تکنولوژی و علم معاش و اینا رو میبرن زیر سوال، مثل که اینا مثلا اضطرارن ما داریم چی از باب اکلمیته تو من دیدم مینویسن میگن آقا ما از باب اکلمیته با صنعت و اینا زیر، و الا اصل مثل این که در زندگی دینی اینه که صنعت نباید باشه، تکنیک نباید باشه، علوم تجربی حالا خیلی رشدم نکرد. اصل در جامعه دینی اینه که هر چه طبیعی تر باشه. این در هیچ جا در منابع اسلامی ما نداریم همچی چیز رو. اینم نگاه هندی، نگاه کلیسایی به مسائل، اینا عرفانهای غیر اسلامی انحرافیه. خود بعضی دوستان که حرفا رو میزنن از خالص سازی معارف دینی حرف میزنن که مفاهیم غیر دینی رو نگید، خودشون مفاهیم غیر دینی دارن میگن. اینا خودش اینو غرب زدگی و شرق زدگی است. اونه که در روایات ما این نیستش که مثلا تصرف در طبیعت اصل عدم تصرف است. کی گفته اصل عدم تصرف است؟ کی گفته اصل عدم تصرف در طبیعت است؟ خود خدای متعال در قرآن این همه تأکید می‌فرماد اصل عدم اسراف در طبیعت هست، شکرگزاری نکردن هست. اما اینکه اصل عدم مصرف است، این از کجا آوردیم؟ که آقا هرچی میشه کمتر. مرحوم آقای کی بودن که یک نامه به امام نوشت که امام جواب تندی دادن بهشون، فوت کردن، از علما بود. به امام یک نامه نوشت گفت که با این سبک که شما میفرمایید اجتهاد اینا کم کم باید پس خیلی از چیزها رو گذاشت کنار. امام هم جواب دادن با این سبک برداشت جناب عالی از روایات فقط در جامعه با شتر سواری میشود تمدن اسلامی ساخت. یادتونه؟ فقط تو جامعه ای که با شتر رفت و آمد کنیم، یعنی به همان سبک زندگی قبیله‌ای هزار و اندی سال پیش، فقط اونجا میشه جامعه اسلامی تمدن اسلامی ساخت. شما توجه نداری وقتی داری میگی اینا همه عقل میته است، خودت داری دعوت به سکولاریسم میکنی. طرف دیگه قضیه ای. از اون طرف سکولاریستا میکشن، این دیدگاه هم از این طرف میکشه. خب شما از دو طرف یک دو لبه یک قیچی شدین، با هم دشمنین، ولی هر دو ضربت میخوره به تمدن اسلامی. هر دو دارید میگید تفکیک دین از زندگی، هر دو دارید به دعوت. نتیجه حرف دوتایتون یکیه، ولی دارید دوتا چیز متناقض میگید. من فقط برای که جواب هر دو گروه داده شده باشه چند تا روایت بخونم و دیگه توضیح نمیدم. یک نمونه روایتیست از امام صادق سلام الله علیه. فرمودن که راجع به علم، از ایشون سوال کردن آقا علم ممنوع، علم مشروع و علم ممنوع ما داریم، چه علمیه؟ آیا ما علوم دینی غیر دینی به این سبک داریم یا نه؟ ببینید امام چی میفرمان. تقسیم میکنن مشروع و نامشروع رو بر اساس مصالح انسان، بر اساس نفع و ضرر انسان. البته نفع و ضرر هم دنیوی هم اخروی، نه فقط دنیوی. این ملاک تقسیم علم به دینی و غیر دینی. ذکر یا مفضل فی ما اعطی الانسان و علمه و ما منع. عذر میخوام ترجمه میکنم. اون چه که علمش از طرف خدای متعال علمش به انسان داده شده یا منع شده، یه هم به معنای به لحاظ تکوینیه، یعنی امکان علم به چه چیزایی هست و نیست، هم به لحاظ تشریعی که مشروع عدم مشروعیت و عدم مشروعیت. این جمله رو خواهش میکنم، این جمله کلیدی خیلی، روایت خیلی زیاده، من چهار تاشو بیشتر نمیخونم. فانه اعطی علم جمیع ما فیه صلاح دینه و دنیا. تمام علومی که دین و دنیای شما رو درست میکنه اون علم دینیست، اون علوم دینیست، دین و دنیای شما رو درست کنه. همه علومی که صلاح دین و دنیای شماست در اون هست، او علم اعطیه، یعنی هم امکانش در اختیار شماست به لحاظ معرفتی، هم مشروع و مجاز است و از شما خواسته شده. اعم بعد باز مثال میزنن برای که کسی دبه در نیاره بعدن. فمما فیه صلاح دین، اعم از علومی که موضوعش مستقیما دینه، مفاهیم دینی است، که امروز مثلا میگن علوم حوزوی، مثل چی؟ معرفت الخالق تبارک و تعالی بالدلائل و شواهد القائمه في الخلق، خداشناسی. اون هم با دلائل عقلی هم با شواهد قائمه در خلق. شواهد قائمه در خلق یعنی چی؟ یعنی دلائل تجربی و طبیعی. و معرفت الواجب علیه من العدل على الناس کافتا، و همه علومی که نظام حقوقی شما، روابط انسانی و اجتماعی شما رو با دیگران، با انسانها و با طبیعت و با خداوند روشن میکنه، یعنی نظام حق و تکلیف. هر علمی که روابط شما رو تنظیم میکنه و به عدالت، عدالت انسانی و عدالت اجتماعی نزدیک میکنه شما رو، اون علم علم دینی است. معرفت الواجب علیه من العدل، عدل، عدالت. علی الناس کافتن، اون چه که حقوق مردم، همه مردم، هر چه که به ارتقاء سطح حقوقی و عدالت در جامعه کمک میکنه، او علم علم دینی است. خب اینم از این. سه، و بر الوالدین و اداء الامانه و مواسات اهل الخله و اشباه ذلک مما قد توجد معرفته و الاقرار و الاعتراف به فی الطبع و الفطره من کل امه موافقه و مخالفه. این خیلی عجیبه. تمام علومی که کمک کنه به اصلاح اخلاق اجتماعی، ارتقاء اخلاق در جامعه، روابط انسانی، عاطفی، اخلاقی، معنوی، دوستانه اصلاح بشه، تمام این علوم علم دینی است. در مسیری که خدا انبیا تعریف کردن اخلاق و عدلها. یه وقت نگید خب بله حالا اخلاق مادی هم بالاخره یه اخلاقیه، عدالت با تعریف کمونیست و حقوق بشر با تعریف لیبرالیسم میام، نه با همون تعریف انبیا، از قبیل رابطه درست با پدر و مادر، امانتداری، مواسات اهل الخله، با همه مردم رو برادر خود دانستن و با اونها مواسات ورزیدن. مواسات هم که ترجمه کردن یعنی هر چی داری بقیه هم در اون شریک کنی، فاصله طبقاتی نداشته باشه. پس این هم از این. اقتصاد سالم، روابط انسانی و اخلاقی سالم و اشباه ذلک، یعنی هر چی از این سنخ هست. بعد میفرمان که اگه یک وقت ممکنه کسی فکر کنه خب اینا هم فقط از شر میآموزیم، میگه نه، اینا میفرماد اینا بعضی از اینا چیزایی است که تمام بشریت هم قبول داره. این تعبیر امام صادق از کدام چقدر هم خیلی نکته عجیبیه. اینه فرمودن مما قد توجد و معرفته و الاقرار و الاعتراف به فی الطبع و الفطره. یه سری ارزش‌های عمومی اخلاقی هم هست که در طبع و فطرت همه بشر هست، من کل امه موافقه او مخالفه، در همه ملت‌های دنیا هست، چه مسلمان چه غیر مسلمان. یه سری ارزشایی هست که هر جای دنیا برید اونا رو قبول دارن، اونا هم از نظر ارزش دینی است. یعنی شما الان هر جای دنیا بری، ادب و احترام و محبت و سپاسگزاری و تشکر و خیانت در امانت نکردن و اینا همه جا دوست دارن، احترام هم اینا همه قبول دارن. امام صادق می‌فرماد اینا این جزء معرفت دینی است. خیلی اینا زیبا، اینا من عقیده دارم برای همین روایت 200 تا 200 تا پایان نامه میشه نوشت و باید نوشت، تو حوزه هم فلسفه علم، هم فلسفه اخلاق، هم فلسفه دین. و لزال و کذالک، فرمودن دیگه مثال بقیه‌اش نمیزنم، و کذالک اوتیه، هر چی که دین رو اینجا دین تعریف کردن، هم به عقاید و معارف دینی، هم به اخلاق دینی، هم به حقوق و عدالت اجتماعی، اینا میشه معارف الهی دینی. و کذالک ما فیه صلاح دنیا، هر علمی که زندگی دنیوی بشریت را و جامعه اسلامی رو ارتقا بده، سالم بکنه، متعادل بکنه، اون علم هم دینی است. کذالک اوتی علم ما فیه صلاح دنیا. دنیا یعنی چی؟ یعنی بهداشت، یعنی امنیت، یعنی رفاه، یعنی بیمه، تأمین اجتماعی، یعنی آموزش عمومی، همه چیزا که تمام دنیا قبول دارن اینا برای دنیا زندگی خوبه. منتها به روشی که با معارف الهی و اخلاق و شریعت تصادم و تعارض نداشته باشه. بعد باز مثال میزنن امام صادق، یک بار یک کسی نگه خب منظور از فیه صلاح دنیا مثلا شاید یک دو تا رشته خاصه، میفرمان نه، همه علوم و رشته ها، کز زراعه و الغراس، کشاورزی و همه فنونی که به کشاورزی و باغداری و درختکاری و کار رو طبیعت و استخراج الاراضین، همه اون چه که به منابع زیرزمینی مربوطه، استخراج اراضین، منابع زیرزمینی، انواع انرژی سوخت و همه منابع کانی و معدنی و زیرزمین، پس کار روی زمین، کار زیر زمین، درست شد؟ همه صنایعی که در اینا به کار میره، واقتناء الاغنام و الانعام، هر نوع کار در مورد دامداری و پرورش حیوان و دام، تمام اینا میشه علوم دینی. و استنباط المياه، شناسایی و استخراج و به کارگیری آبهای زیرزمینی و آبهای زیرزمینی رو چجوری به کار بگیری و ازش استفاده کنی. و معرفت العقاقیر التي يستشفى بها من ذروب الاسقام، صنعت داروسازی، هر نوع تلاشی که برای غلبه بر مشکل بیماری و مسئله بهداشت جامعه بشری کمک بکشه. این علم دینی است. عقاقیر هم میفرماند که از چون از به اصطلاح داروهای طبیعی که داروی شیمیایی نه صدمه نزنه، ممکنه بعد بعضیا ها پس فقط داروهای گیاهی اسلامیه. نخیر، تعبیر میشه در در بخش دیگه از روایت به صنعت. از کلمه صنعت اصلا میاد. البته هر چی ضررش کمتر بهتر، اینا هم عقل میگه هم شرع میگه. پس یکی هم مسئله بهداشت. و المعادن التي يستخرج منها انواع الجواهر، انواع سنگهای قیمتی، و رکوب سفن کشتیرانی، اقیانوس نوردی، تجارت دریایی، و الغوص في البحر، عمق دریا، غواصی، همه صنایع و شغلها و مهارتهایی که به اعماق اقیانوسها مربوط میشه. دیگه کجا رو خالی گذاشته امام صادق؟ من نمیفهمم. گفت این آقا همه علم الهی و دینی است، به شرطی که با جهانبینی اسلامی، با توحید و با عدالت جمع بشه. عمق اقیانوسا، روی دریا، کشتیرانی، نیروهای منابع زمینی، منابع زیرزمینی، آبهای زیرزمینی، هر چی که به بهداشت مربوطه. دریانوردی و عمق اقیانوسا هم برای علم، هم برای اقتصاد، هم برای تفریح. این جالبه، تو روایت میفهمد برای تفریح، یعنی شامل این چیزای گردشگری و سیاحت و اینا هم میشه، چون در روایت فرمودن که یک بخشی از زندگیتون رو برای لذت، لذت مشروع برنامه‌ریزی کنید، همونطور که شما به غذا و آب احتیاج دارید، به تفریح احتیاج دارید. برنامه‌ریزی برای تفریح، اینم میشه علم دینی. و ضروب الحیل فی صید الوحش و الطیر و الحیتان، فنون مختلف شکار حیوانات، جانوران وحشی، پرندگان، حیتان، همه حیوانات دریایی، ماهی‌های در اعماق اقیانوس‌ها. و دیگه یک کلمه راحتتون کنم که باز به رشته های شما هم مربوط میشه، و تصرف صناعات، هر نوع تصرف در هر نوع صنعتی، چون این الف لام با جمع از صناعات که میاد یعنی کل صنایع. ای که گفت آقا صنعت، زندگی صنعتی یک زندگی جامعه غیر دینیه. نه خیر، صنعت بله، صنعت جوری برنامه‌ریزی کن و مدیریت کن که صدمه به اخلاق، به سلامتی، به خانواده اینا کمتر بشه. میگن قبلا تو مردم تو جامعه دایره می نشستن همه رو به هم، بعد که تلویزیون آمد دایره شد نیم دایره، نصف دایره افتاد اون ور، این نصف دیگه هم به هم کار ندارن، همه نشستن تلویزیون نگاه میکنن. بعد که اینترنت و اینا آمد، حالا دیگه دایره نیست، هر که همه پشت به هم میشینن، هر کسی سراغ لپتاپ خودش، کامپیوتر، همه پشت به هم. بله، اگر صنعت شو آوردی، ملاحظه محتواشو بکن، ملاحظه تأثیرات بیرونیش، اینا رو میشه با یه مقدار عقل و بررسی و مدیریت و برنامه‌ریزی حل کرد. اینا جبر نیست، جبر تکنولوژی نیست. ضمن که ما نمیگیم هر نوع تکنولوژی و هر شکلی و با هر هدفی و با هر آثاری هر جا بره. اینم عقل میخواد، مهندسی میخواد. خب ممکنه کسی بگه این علوم درست که تجارت چی؟ بخش اعظم انتقال پول تو دنیا با تجارت و بازرگانی است. بازرگانی داخلی و خارجی. فرمودن و وجوه المتاجر و المکاسب، همه انواع تجارت داخلی و خارجی و همه انواع کسب تولید و ثروت به روش عادلانه و مشروع. بعد باز دوباره امام صادق سلام الله علیه نمیگن تا همینجا، باز میگن ممکنه فرد کسی بیاد بگه آقا نه، یک رشته‌ای هست که دیگه غیر دینیه. فرمودن و غیر ذالک مما یطول شرحه و یکثر تعداده، غیر اینم هست که اگه بخوام همشو بگم طول میکشه و تعدادش زیاد میشه. مما فیه صلاح و امرهی فی هذه الدار، ملاک همینه. بازم هست رشته هایی که بعدها خواهد آمد، احتمالاً به همین چیزایی که امروز هست، بحث آنفورماتیک و چیزها، به علاوه همه مهارت ها و علوم و تخصص ها و رشته هایی که بعدها خواهد آمد، که فیه صلاح و امرهی فی هذه الدار، که مصلحت زندگی بشر در این خانه یعنی در دنیا با اونا مربوطه، منتها با رعایت ضوابط اسلامی. هر چیزی که به بهتر شدن زندگی کمک میکند. ما یصلح به دینه و دنیا، هر چه که دین و دنیای شما رو بهبود میبخشد. هم امکان اون علم هست، نگید در دسترس نیست، همه علوم در دسترستونه. فرمودن همه علوم در دسترستونه، برید دنبال. یه وقت از پیامبر پرسیدن آقا فلان کس بیمار شده، برید دنبالش برای علاج و اینا، منافاتی با توکل نداره؟ فرمودن نخیر، بره. بعد یک روایت از ادامهش فرمودن، خیلی جمله عجیبیه، هنوز دنیا اینو نمیگه، پیامبر فرمودن که هیچ دردی نیست الا ای که درمان دارد، بدون استثناء. فرمودن هیچ بیماری نیست الا ای که قابل معالجه است. برید روش معالجهش رو پیدا کنید. یعنی سقف و حد نداره پیشرفت پزشکی و بهداشت و هیچ علمی. و من بعد گفتن پس چی ممنوع شده؟ و کدوم فن، کدوم مهارت، کدوم تخصص؟ فرمودن منع ما سوا ذلک، غیر از اینا، او چیزایی که میمونه ببین چی میمونه. یعنی اکثر علوم اینجوریه، غیر از اینا اون چه که در شأن انسان نیست، در شأن انسان نیست، انسان رو ساقط میکنه، منحط میکنه، یا در توان انسان نیست. فرمودن منع ما سوا ذلک مما لیس فی شأنه ولا طاقته. اون چه که در طاقتت نیست یک سری چیزایی هست که ما مثلا مثال میزنم، میگن مثلا علم این که هر کسی بدونه کی میمیره، این علم خوب نیست داشته باشید، برای که کمن بین بشریت، تک و توکن که اگه بدونن کی میمیرن بتونن دوره ادامه بدن زندگیشون رو به روش طبیعی. فرمودن این از علومیه که از شما دور نگه داشته شد، برای که اگر بشه کارتون خراب میشه، هیچ کسیش کار نمیکنه. بعد بعضیتون از ترس مرگم خودکشی میکنین یا سر بقیه خالی میکنین، هیچ کار نمیکنی. او عده خاصی هن که میدونن کی میمیرن ولی جوری زندگی میکنن که انگار نمیدونن، هیچ کس هم نمیفهمه که اینا میدونن کی میمیرن. او عده خیلی خاصی هن. فرمودن علومی هست که در شأن بشر نیست یا در توان و طاقت بشر نیست ای علم که اونا رو بدونه. مثل چی؟ که علم الغیب و ما هو کائن و بعض ما کان. باطن عالم چیه، باطن افراد چیه. میگن یکی از علما و بزرگان که باطن بین بود، که مثلا آدم ها رو میدید میفهمید طرف چه بیماری های روحی و اخلاقی داره، خب به فامیلا دوستان نزدیکش اینا همه رو، همکاراش اینا همه رو به چشم خوک و خر و سگ و اینا میدید، باطنشون رو میدید. یکی از بزرگان دیگه مرحوم آسی جمال گلپایگانی اگه اشتباه نکنم، که ایشون دیگه میگه که در سر ریاضت و اینا به این مقام رسیده بود، بعد دیگه یه وقت میره حرم از تعمیر متوسل میشه که خدایا این نیرو رو از من بگیر، من نمیخوام این علم باطن رو، چون تمام کسایی که دوستشون دارم همه رو به شکل حیوانات دارم میبینم، اصلا نمیتونم نگاهشون کنم، نمیتونم باشون حرف بزنم، این از من بگیر، نمیخوام من این رو. که بعد پیش استادش هم رفته بود، استادش میگه شما کمی گوشت بخورین بیشتر، وقتی گوشت بخوری و اینا قساوت قلب پیدا میکنی، زیاد بخوری اینا خودش خود به خود خدا ازت میگیره. که ایشون میگه شروع کردیم به مدت گوش خوردن که دیگه نبینم باطنه. خب این از علومیه که تحملش سخته واقعا. نه اگر الانی که از شما اینجا داشته باشید همدیگر رو ببینید، بنده رو ببینید اینجا، دیگه ما نمیتونیم که با هم بشینیم اینجوری حرف بزنیم، شما هم بشینید اونجا که وقت کاسبی هممون به هم میخوره. فنظر کیف اعطی الانسان، ببین چگونه به انسان بخشیده شد از سوی خداوند، علم جمیع ما یحتاج الی، همه علوم به او بخشیده شد، لدینه و دنیا، هر چه که برای دینش یا دنیاش، برای دنیا و آخرتش بهش احتیاج داره، هم امکانش هم اجازش به او داده شد. و حجب عنه ما سوا ذلک، اونی که ممنوع شد چیزایی که به ضررتونه یا در توانتون نیست، لیعرف قدره و نقصه، تا نقص خودتونو بشناسید، محدودیت ظرفیتتونو بشناسید، و کلل امرینه فیهما صلاحه، و هم اونایی که به شما دادن و هم اونایی که گفتن نرید دنبالش، هر دوش به صلاح شماست. مثلا گفتن علم به ذات خدا رو نرید دنبالش، نه اینکه میتونی، گفتن میتونی ولی نرو خواهشن، نمیتونی، وقتی بری دنبالش به مشکل برمیخوری و نا. یا مثلا که عرض کردم اندازه عمرتون ندونید و الا از زندگی لذت نمیبرید، لم یتهنع بالعیش مع ترقب الموت، اگه مردم بدونن کی میمیرن منتظر مرگ میشینن، از زندگیشون دیگه لذت نمیتونن ببرند، حالت یأس و افسردگی و پریشانی بهشون دست میده. و روایت زیادی فرمودن آیا با توجه به قدرت علوم غریبه و خفیه، مثلا جابجا کردن تخت ملکه سبا توسط آصف، حضرت سلیمان در یک چشم به هر زدن، دیگر نیازی به علوم جدید هست؟ حالا ما الان آصف و اینا رو از کجا گیر بیاریم؟ الان مشکل ما اینه، اگر کسی به این قدرت‌های باطنی و این علوم و اینا دسترسی داره، او بله احتیاج نداره، اما ما جزو اوناییم که همچه احتیاجی داریم. بشر عادی که اینجوری زندگی نمی‌کنه، بشر عادی به همه اینا احتیاج داره. فرمودید در تعریف الانسان و ماهو گفتید حیوان ناطق، ولی امروز غیر از این تعریف فرمودید توضیح دهید. عرض کردم حیوان ناطق تعریف قرآنی انسان نیست، تعریف در فلسفه، فلسفه یونانی و فیلسوفان مسلمان اینطور تعریف میکنن، حیوان ناطق، حیوان بودن انسان که جنس مشترکش با حیوانه، اشاره میکنه به بعد بیولوژیک و زیست شناختی و مادی زندگی و حیات، و در برابر جاندار بی جانه و این میمیره. اما تعبیر قرآنی راجع به این رو مفسرین و متفکران اسلامی به جای حیوان ناطق به جای حیوان تعبیر به حی میکنن. حی یعنی زنده‌ای که مرگ نداره، جسمش میمیره ولی خودش نمیمیره، ابدیه. انسان موجود ابدیه دیگه، ما معتقدیم انسان ابدیه، هیچ کس نابود نمیشه. و به عنوان فصل متعله یعنی خداخواه، که اشاره هست به آیات متعددی از قرآن، از جمله اون تعبیری که فطرت الله التي فطر الناس علیها، خداوند انسان را، بشر را بر اساس فطرت الهی بنا کرده، انسان رو جوری ساخته که این انسان آرامش حقیقی نمیگیرد و به آرامش حقیقی نمیرسه الا با اتصال به خداوند، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدا انسان رو جوری خلق کرد که این فقط با اتصال به خداوند به آرامش میرسه، نه با پول، نه با زور، نه با شهرت، نه با هیچ چی به آرامش نمیرسه. آقای گلشنی قبل از شما علوم را به دو بخش اسلامی غیر اسلامی تقسیم کرد و اشاره داشت که شهید مطهری نیز این تقسیم را قبول داشتند، اگر چه حرف حضرت عالی مقبول تر است. من نمیدونم دقیقا چی گفتن دوستان، ولی فکر میکنم منافاتی نداشته باشه. منم اینجا عرض کردم علم از یک زاویه تقسیم میشه به اسلامی و غیر اسلامی و گفتم از چه زاویه، اما از جهت موضوع و از جهت روش به این شکل تقسیم نمیشه. ولی از نظر نتیجه چرا؟ شاید بگیم از نظر نوع تدوین علم و نوع استفاده از علم، یا اینکه معارف ماوراء تجربی رو انکار کنی، فقط به معارف تجربی بچسبی، به این معنا اگر منظور اینه، یعنی متافیزیک الهی رو نفی کنی، فقط به فیزیک به اصطلاح اکتفا بکنی، به این معنا بگیم این علم غیر دینی است. اینو ما هم قبول داریم. اگه اینو گفتن دوستان به نظرم منافات نداره، اما یه چیز دیگه گفتن اونو بفرمایید، حالا شاید من بنده اشتباه کنم. فرمودن ما که به این شرایط و وضعیت واقف شده و رسیده ایم و میدانیم چنین وضعیتی حاکم است، وقتی مبانی غنی اسلامی داریم چه ضرورتی دارد فقط به تبیین دیدگاه‌های غربی و شرقی و دیگران بپردازیم؟ یه مقدارش یه ترسی حاکم بر ذهنیت دانشگاه‌های ما، یک ترس تاریخی، چون اصلا از اولی که دانشگاه‌های این به این شکل تأسیس شد بر اساس این نوع نگاه به علم و به دین تشکیل شد. اصلا زمان رضاخان وقتی سنگ بنای دانشگاه تهران و تربیت معلم رو گذاشتن، و قبل از او دارالفنون، نه دارالفنون امیرکبیر، دارالفنونی که بعد از امیرکبیر به خصوص ادامه پیدا کرد. حالا خود امیرکبیر هم همچین نگاه علمی دقیقی به مسئله به این مسائل نداشته، ایشون یا آدم ملایی نبوده تو این مسائل، یا آدم با حسن نیتی بود، ولی باز او اگر نیتش هرچه بود بیشتر می‌خواست فقط علوم تکنولوژی و مواد علوم پایه و اینا رو بیاره برای قوی کردن ایران. بعد که او رو کشتن، میدونید مدیریت دارالفنون افتاد دست جریان انگلیسی، به حدی که حتی گلکاری و باغچه‌های حیات دارالفنون رو به شکل پرچم بریتانیا، پرچم انگلیس ساخته بودن، که از بالای پشت بام که نگاه می‌کردی دیده می‌شد، از پایین که توش قدم می‌زدی معلوم نمی‌شد. استاد و متن و اینا رو از اونجا آوردن و رشته‌های عمدتاً رفت به سمت علوم سیاسی و تعلیم تربیت و همچنین علوم انسانی، یعنی مفاهیم ایدئولوژیک غرب رو به اسم علم دادن. و لذا شما دیدید از درون دارالفنون و دانشگاه‌های ما تکنولوژی قوی در ایران و تولیدی و تولید علم حتی در علوم پایه و مهندسی و اینا بیرون نیامد، بلکه متخصصان مونتاژ و وابستگی اقتصاد و صنعت بیرون آمد. میام یک سوال سیاسی راجع به یک شخص برای انتخابات کردن که من با اجازهتون عبور میکنم، جاش اینجا نیست. فهمودن پس ما نتیجه میگیریم با روش شناسی علوم تجربی مشکلی نداریم، منهای نگاه حاکم بران. بله، یک مشکل عرض کردم، یک مشکل تو حوزه روش شناسی است که گزینشی و محدود برخورد میشه، یکیش هم فلسفه ماده‌ای که زمیمه میشه با علوم تجربی و تکنولوژی، که اینا جزء ذات علوم تجربی نیست. فلسفه مادی است که در اروپای قرن 18-19 اینا مسلط شد بر گفتمان علم و تکنولوژی. فرمودن در این صورت در علوم انسانی چه باید کرد؟ آیا برخورد اصلاحی یا حذفی؟ در علوم انسانی گزاره‌هایی که برهان عقلی داشته باشد یا گزاره‌هایی که در حوزه مفاهیم تجربی باشد اونا اسلامی و غیر اسلامی نداره، یعنی اسلام قبولش داره. بخش مهمی از گزاره‌ها در علوم انسانی اینطورن. اینجوری نیست که اگر مثلا شما مسلمان باشی یا غیر مسلمان، به خصوص اونایی که راجع به روابط علی داره بحث میکنه که آقا اگر اتفاق الف در جامعه بیفتد، در اقتصاد بیفتد، اتفاق ب میفتد، مثلا فلان بشود تورم میشود، عرضه چه بشود تقاضا چه میشود، اینا سکولار نیست، اینا اسلامی غیر اسلامی نداره، یعنی اسلام نداره قبول، چون اسلام عقل و حجت میدونه، تجربه هم در حد خودش حجت میدونه. مشکل ما در علوم انسانی چند تا چیزه. یک، گزاره های وحیانی کلن علم دانسته نمیشه. دو، یعنی نبوت منبع علم نیست، فقط عقل و تجربه منبع علمه. دو، بسیاری گزاره های داخل علوم انسانی شده که اینا نه عقلیست نه تجربی، ایدئولوژیکه. چپا مارکسیستا آمدن یه ادعا کردن بدون برهان، لیبرالیستا آمدن یه ادعا کردن بدون برهان، فاشیستا آمدن یه ادعا کردن بدون برهان، اینا رو همه به اسم علمی حرف زدن، گفتن اینا علمیه. و الا اقتصاد اگه علم با ایدئولوژی کار نداره، پس اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد سرمایه‌داری چه صیغه است؟ خب سوسیالیسم و سرمایه‌داری که ایدئولوژیه. چطور اقتصاد به سوسیالیستی و سرمایه‌داری تقسیم میشه؟ چطور جامعه شناسی سوسیالیستی معنی داشت؟ تا نوبت به اسلامی میرسه معنی نداره. اسلام که خیلی بیشتر از اینا توی حوزه ها بحث داره. پس یک چیزهایی باید در علوم انسانی به عنوان منبع معرفت قبول تلقی بشود که تلقی نمیشود، اینا رو گفتن علم نیست. و از جمله نبوت، آیات قرآن، آیات الهی. دو، مقدار انبوهی از گزاره ها، ادعاها، توصیف ها، توصیه ها داخل علوم انسانی و علوم اجتماعی وجود داره که نه برهان عقلی داره نه تایید تجربی داره. ادعاهای ایدئولوژیک رو هواست، اینا رو به اسم علم دادن، پر از تناقض هم هست. اینا رو ما همونطوری همه رو هم دیگه ترجمه میکنیم، میخونیم و نقد نمیکنیم. این مشکل ما. فرمودن بسیاری دستورات دینی مثل ختنه کردن و وضو و غسل و مسواک و اینها را الان علوم تجربی صحت تأثیر آنها را تایید میکند. آیا این اشکال دارد؟ نه خیر، اشکالی ندارد. من میخوام بگم که بحث ما از اون طرف بود که آیا اگر یک کسی تو آزمایشگاه تجربی نفهمید که مثلا چرا باید نماز خون، نماز صبح دو رکعته، بعد نمیتونی بگی این علمی نیست، حکیمانه نیست، عاقلانه نیست، درست نیست، اینا خرافه است، غیر علمیه، بذار کنار. ما اینو گفتیم. ولی ممکنه علوم تجربی بعضی از آثار، دقت کنید، علوم تجربی میتوانند بعضی از آثار تجربی و دنیوی بعضی از احکام را حتما درک کنند. درست، مثلا راجع به گوشت خوک، یه وقت میگفتن آقا گوشت خوک حرامه، برای چی؟ این خزعبلات اصلا اون زمان هم چی بوده و اینا. بعد دیگه گفتن که نه، یک کرمک یه انگلی در گوشت خوک که در علوم اون زمان کشف نشده بوده، پیغمبرها از طریق خدا فهمیده بودن و اینا، میگفتن اینو نخورین چیز میشه. ولی خب حالا این مال بازم مال اون موقع، حالا یک داروهایی کشف شده، ما مثلا از طریق اون داروها جلوی کار این انگل رو میگیریم، اون صدمه نمیخوره. خب بنابراین دیگه حرام نیست، فکر اعلام کردن ما علت حکم رو فهمیدیم، بنابراین حلاله. حالا بعد باز یک دوره گذشت، چند وقت پیشا، بعضی از، یعنی 20 سال پیش، بعضی از کسانی که تو حوزه روانشناسی تغذیه کار میکنن گفتن که یکی از آثار گوشت خوک زمینه سازی برای هرج و مرج جنسی و بیغیرتیه. ما میگیم بیغیرتی، اون گفته بود هرج و مرج جنسی. گوشت خوک خوردن بیغیرت میکنه به تعبیر ما، و به تعبیر اون میگه هرج و مرج جنسی. چون خوک اساساً مفهومی بین حیوانات، خوک حیوانیه که مشخصه در اینه که حریم جنسی نداره. اکثر حیوانات در خلوت میرن با جفتشون، خوک نه، همه جا در ملأ عامه. گوشت خوک، یکی از روانشناسان تغذیه میگفتن آقا اینو فهمیدیم اخیراً که گوشت خوک یکی از آثاری که میگذره اینه. شاید هم یک علت برهنگی وسیع در جوامعی که گوشت خوک میخورن، نمیدونم، شاید هم یک علتش هم این باشه به لحاظ. یا مثلا میگه گوشت اگر زیاد بخوری خشن میشی، تو روایت ما هست دیگه، قساوت قلب میاره. اگه هیچ گوشت نخوری هم نه، اگه کسی دیدید 40 روز گذشت و گوشت نخورد، فهمودن دیگه بیخی گوشش از آن بگین، باید گوشت بخوره. اصلا توی یک روایت من دیدم بیت المال باید پول بده کمک کنه از بیت المال، هزینه بده که کسی که 40 روز گوشت نخورده باید حتما یه وعده گوشت بده بخوره، اگر نداره حکومت از بیت المال بهش بده. اینه تو روایت دیدم. خب اینا هم حالا اگر اینا رو کسی فهمید، گفت آقا تو علوم تجربی شد، فهمید یا نفهمید، تازه اگر چیزی کشف شده تو نمیتونی بگی تنها علت اصلی این حکم شرعی همین بوده. یعنی مثلا گوشت خوک حرام شده چون انگل توش بوده. چند وقت پیش دیدم توی دوستان میگفتن، گفت دیدم در اینترنت یک نمونه گذاشتن گوشت گوسفند با گوشت خوک، اینا رو گذاشتن توی یک محیط واحد، بعد از نمیدونم گفت چند وقت، چقدر یادم نیست، حالا یک هفته یادم نیست، گفتش که گوشت خوک رو رفتن دیدن که تو اینترنت گذاشته، مسلمان هم این کارو نکرده، کرم برداشته و انواع و انگلاست و این یکی نه اینجوری مثلا نیست. حتی گوشتی که ذبح شرعی شده با اونی که نشده فرق میکنه، که خونی که در داخل بدن حیوان میمونه، خون مرده رو، گوشت رو با خون مرده میخوری یا خون از بدنش خارج میشه و گوشت بدون او خون میخوری. خب اینا حتما یک آثار پزشکی و تجربی و مادی و دنیوی هم داره، اما کی میتونه بگه علت این حکم همین بوده؟ چه میدونیم؟ ما چه میدونیم؟ ممکنه اینا یه آثاری هم داره که فقط تو آخرت معلوم میشه، نه تو دنیا. ممکنه یه آثار تازه مادی هم داره که هزار سال دیگه تازه بشر اونا رو میفهمه. ما اینو میگیم. ما نمیتونیم با آزمایشگاه تجربی بگیم که آه ما فهمیدیم چرا میگن صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت. صبح برای که خوابالودیم، خسته ایم، گفتن دو رکعت بخونین. خب من زودتر بلند میشم، ورزش میکنم، فلان دارو رو میخورم، حالم خوب میشه، پس ما اگه بشه نماز صبح چهار رکعت بخونیم. تو از کجا میدونی علتش چیه؟ ما نمیدونیم. اصلا این در حوزه درک تجربی آزمایشگاهی نیست. ما به این معنا. ولی از اون طرف چرا همینجوری که فرمودید فواید ختنه، غسل، وضو، مسواک، اینا همه رو امروز میگن، میدونن دیگه. خود این که پنج بار شد، مثلا یکی نوشته بودن شما، یکی میگفتن وضو بگیرین هر روز برای این بود که بهداشت رعایت بشه، تمیز بشن، چه دست و پاها بو نده، آلوده نباشه، میکروب نباشه و اینا. خب حالا یکی از فواید وضو و طهارت و غسل، یکی از فوایدش نظافت هم هست، اما تو به چه دلیل میگی که علتش همینه؟ چه میدونی؟ بعضی از مسلمانای آمریکا گفته بودن که میدونین ورشته بودن، همین چیز از رهبران اولی مسلمان آمریکا بود، این ورشته بود ماه رمضان رو چینج کرده بود، یعنی زمانش رو تغییر داده بود، گفته بود خدا از ما یه ماه روزه میخواد، ولی که کی باشه نه. اونجا تو عربستان بود و ماه رمضان بود و اینا، بعد اینجا ماه رمضان رو بندازین همزمان با کریسمس مسیحی ها، که همون مدتی که اینا مشروب میخورن، عیاشی میکنن، شادی و تفریح و جشن، ما مسلمان ها روزه میگیریم، حساب دو قطبی روشن بشه که ما با شما نیستیم و تفاوت داریم. تو از کجا میدونی زمانش مهم نیست؟ به چه دلیل میگی خدا از ما 30 روز روزه خواسته؟ زمانش مهم نیست. از کجا میدونی که زمانش مهم؟ ما مگه با علوم تجربی ما میتونیم بفهمیم که زمان ماه رمضان با رجب با شعبان چه فرق داره؟ ما نمیتونیم بفهمیم فرقی داره یا فرقی نداره. اما شنیدیم بعضی از کسانی که اهل معنا هستن، که بعضی از بزرگان میگن که ما اینا بدون تقویم خودشون میفهمن کی ماه رمضان هست، کی تمام شد، کی شروع شد. خب اینا که دیگه درک حسی نیست، که اینا درک شهودیه. چرا غرب که خواهان پیشرفت علوم در زمینه‌های مختلف است، در زمینه علوم انسانی پیشرفت نکرده؟ اونا با معیار خودشون خیلی هم پیشرفت کردن، مبناشون همینه، و به شما بگم یک سره در حال تولیدن. الان شما کتابای درسای خودتون مگه همش ترجمه نیست؟ بله همش ترجمه است دیگه. تو علوم انسانی هم همینطوره. اونا معتقدن پیشرفت هم کردن، همین الانش 100 برابر ما تو با مبانی خودشون دارن کتاب تولید میکنن، ما مبانیشو قبول نداریم. مگر در دوران عباسیان نهضت ترجمه راه نیفتاده بود؟ یعنی علم از غرب به اسلام وارد شد، پس چگونه شناسنامه علوم را اسلامی میدانید؟ بنی عباس دو کار کرد. یه وقتی که انگیزه بنی عباس چی بود؟ انگیزه بنی عباس یک بخشش اصلا واقعا هم توسعه اقتدار خودشون بود در کشور، یه بخش مهمش این بود که فضای باز علمی و حرفا بدن، که بگن ما آزاداندیش و روشنفکر و گفتگوی تمدن‌ها و گفتگوی ادیان و این چیزاییم، ولی اهل بیت رو و سخنگویان اصلی دین رو خفه و سرکوب میکردن. حتی بعضیا میگن که انگیزه اینا یا بعضیاشون یا کلشون این بود که این حرفا ترجمه بشه، لابلای این ترجمه ها اصل معارف اسلام اهل بیت گم بشه. اینا همه هست، ممکنه باشه در بعضی موارد، بعضی موارد هم نه، واقعا انگیزه های علمی بوده مثلا که می‌خواستن واقعا روش کنه، مطابق به نام خودشون تموم می‌شده دیگه. اینکه این علوم ترجمه شده، هر تمدنی با ترجمه شروع میشه، ما لذا با ترجمه مخالف نیستیم، ما با ترجمه مخالف نیستیم، با ترجمه زدگی مخالفیم. هر جامعه‌ای بخواد رشد کنه ترجمه میکنه، اشکال نداره، ترجمه لازمه، همین الان هم باید ترجمه بشه. اونه که اشکال داره اینه که تمام رشته‌ها فقط ترجمه و این دوگم ایجاد بکنه ترجمه، این خطرناکه، این مانع تولید علمه. ولی ترجمه لازمه، تا آخر باید ترجمه کرد، باید گوش ما باز باشه به روی بیرون دیگه. من دیگه خسته شدم. و السلام علیکم و رحمت الله.